اسیر اون آمال و آرزوهایی است که در محیط خانواده قرار گرفته و ما به نوعی فرهنگی رو درست کردیم که انتظاراتی که همکنون نداریم و جز آرزوهای ماست و ما میخواهیم در آینده به اونها دست پیدا بکنیم رو در زندگی آینده فرزندمون میخواهیم ترسیم بکنیم. اینا کاملا مسائلی است مربوط به خانواده و مسائل فردی و شخصی، ولی خب جنبه‌های اجتماعی و حاکمیتی هم وجود داره که توی اینجا اون جنبه اقتصادی بسیار
پررنگ‌تره
که باید با سیاست‌های اقتصادی با برنامه‌ریزی مناسب زمینه ازدواج فرزندان آسان بشه
انشاءالله. آقای دکتر جمشیدی بزرگوار، شما یه روانشناس هستید، از نظر یه روانشناس سلامت موانع خانواده‌ها در مقابل ازدواج جوانان چگونه است؟ این سنگ‌اندازی‌ها و کمال‌گرایی‌های خانواده رو در این امر چقدر مؤثر می‌بینید؟
همطور که اساتید بزرگوار مطرح فرمودن، ازدواج یه انتخاب سرنوشت سازه.
بله.
در هر انتخابی چند بود از انسان تأثیر ویژه داره: بود زیستی، بود روانی، بود اجتماعی و بود معنوی. افرادی که انتخابهای هوشمندانه دارن، انتخابهای عاقلانه دارن، میتونن ازدواج عاشقانه ای هم تجربه کنن. به همین اندازه که انسان موجودی چند بودیه، موانعی که در سر راه ازدواج هستن میتونه چند بودی باشه. یعنی یه سری از افراد به خاطر سب و مزاج خاص خودشون خیلی ترسو هستن، خیلی اضطراب دارن، استرس دارن، هیچ ربطی هم به فضای اجتماعی اقتصادی اینها نداره. اون جنبه زیسته این فرد طوریه از لحاظ طبع و مزاج که نمیتونه انتخاب بکنه، دچار وسواس در انتخابش میشه، دچار ایدئال‌خواهی، آرمان‌خواهی در انتخابش میشه. خود همین جنبه زیستی فرد مانعی ایجاد میکنه برای ازدواج و انتخاب آسان و عاقلانه. اما انسانی رو ما در نظر می‌گیریم که بُعد روانی خاصی داره و نسبت به همه موجودات زنده این بُعد فکری، بُعد تفکر، بُعد تعقل و بُعد روانی انسان رو از سایر موجودات زنده متمایز می‌کنه. و در جنبه روان و روانشناختی هر انسانی این ذهنیت فوق‌العاده مؤثره. یعنی میخوام بگم که درسته که موانع اقتصادی وجود داره، درسته که موانع اجتماعی فرهنگی وجود داره، ولی به نظر میرسه که بیشتر از موانع بیرونی، موانع درونی که همون موانع روانشناختی و معنوی باشه، بسیاری از ماها را در انتخاب هامون، مخصوصا در انتخاب همسر و تشکیل زندگی مشترک، گرفتار کرده. تا زمانی که موانع فردی من، موانع روانشناختی من، اون جنبه های معنوی من، موانعی که در فضای معنوی وجود داره برطرف نشده باشه، به نظر میرسه که دولت بهترین اقدام ها رو هم انجام داده، طبیعتا نمیتونه انتخاب درستی داشته باشه، اصلا قدرت ریسکش بالا نمیره، دچار اضطرابه، دچار عزت نفس پایینه. پس من در ادامه بحثم بحثو میبرم به اون جنبه روانشناختی هر انسان و الگوهای ذهنی رو برای هر شخص مطرح میکنم.
بسیار هم عالی.
ببینیم که متناسب با این الگوهای ذهنی منفی چه موانع روانشناختی در سر راه ازدواج عزیز ما وجود داره.
بسیار عالی، سپاسگزارم. عزیزان، شما شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
همراه ما باشید، تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیشه و سنگ.
امروز تجملات، زرق و برق و برخی از سنت‌های نادرست در جامعه باعث ایجاد مشکلاتی در امر ازدواج جوانان شده است.
متأسفانه امروز تزامنات مراسم ازدواج و پس از ازدواج اینقدر زیاد شده که مشکلات زیادی برای زنان بی خودم پیش اومده.
زن تزاملات تشکیلات به اخلاق همدیگر توجه داشته باشن.
تزاملات و زیبایی به نظر من یه چیزیه که بیشتر از 6 ماه دوام نمیاره.
کسانی هستند که بدون داشتن تجملات ازدواج کردند و حالا زندگی خوب و راحتی دارند.
زیاد سخت نگرفتم، الحمدلله الان زندگی خیلی خوب و خوشی دارم.
زمانی که ما ازدواج کردیم شرایط در به این صورتی که الان هست نبود. اون موقع شرایط آسان بود، ولی ما بیشتر توجه به خانواده طرف، اخلاق طرف و اینکه طرف ایمان داشته باشه، دین ایمان کاملی داشته باشه، به اینا توجه میکردیم. زیاد
اخلاق و رفتار از مهمترین ملاک‌های یک ازدواج سالم است. دکتر احمدزاده روانشناس:
شناخت خوبی رو اول در گام اول از خودمون داشته باشیم و سپس در خصوص طرف مقابلمون اطلاعات خوبی به دست بیاریم، خیلی راحت‌تر میشه این ازدواج رو رقم زد. چرا؟ چون حد انتظارات ما، نیازهای ما، آرزوهای ما، اهداف ما و آن چیزی که ازدواج ما رو داره شکل میده برای خود ما و طرف مقابلمون خیلی بیشتر نمایان میشه و همین باعث میشه که در زندگی خیلی راحت‌تر رفتار بکنیم.
برای فرهنگ سازی ازدواج آسان، مسئولان و والدین باید با شرایط آسان و تشویق فرزندان برای ازدواج زمینه ساز این فریضه الهی شوند. نکته مهم آن است که آسان کردن شرایط ازدواج و ترویج سنت حسنه در بین نسل
خیلی سخت نگیرید، دقت کنید و سنگ نندازید. اینم یکی از پیام‌های شما بزرگواران بود. خانم دکتر، خب توی این فرصت ما می‌خوایم سری به کتابخانه تورنج بزنیم و بعدش برمیگردیم. یه سوال اساسی داریم که می‌خوایم شما عزیز پاسخگو باشید. به کتابخانه تورنج سر می‌زنیم و استاد و نویسنده خوبمون آقای مجید قمبری ببینیم برای این هفته چه کتابی رو می‌خوان بهمون معرفی کنن. سلام آقای قمبری، روزتون خوش، منتظر شنیدن نام کتاب امروز هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون سرکار خانم حسن‌پور، همچنین خدمت همه شنوندگان خوب آیتم کتابخانه تورنج. با توجه به موضوع برنامه امروز، من کتابی رو انتخاب کردم به نام نیمه دیگرم. خانم حسن‌پور، این کتاب دو در اصل دو کتابه، کتاب اول و کتاب دوم، که به قلم حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسن عباسی این کتاب تألیف شده و برنامه رادیوی پرسمان تمام محتوای این کتاب رو یک بار به صورت صوتی پخش کردند. اما از اونجایی که مطالبی که در این کتاب ها، هر دو کتاب، کارشناسی شده و با اصول روانشناسانه اسلامی و با استدلال جامعه امروزی پاسخ داده شده، خیلی استقبال شد و خوب هم خوانندگان عزیز از این کتاب استقبال کردند. در کتاب اول، البته لازمه که ذکر بکنم هر دو کتاب یک شعار دارن. مثلا کتاب اول شعارش اینه: نکند خشت اول را کج بگذاری. بیشتر ملاک ها و معیارهای انتخاب همسر درش بحث شده. اما در کتاب دوم که شعارش هست: گاهی باید برای محکمکاری آسان گرفت، موانع ازدواج بحث شده و اینکه چرا بعضی از معیارهایی که انتخاب میشه در جامعه از سوی افرادی که میخوان ازدواج بکنن، خود این معیارها و شاخصهایی که انتخاب میکنن یک مانعه و این افراد خودشون خبر ندارن. این کتاب ها با تصویرگری های خیلی زیبایی که درش انجام شده و یک داستانواره از سوالی که آقای عرضم به خدمتون محسن عباسی ولدی پاسخ میدن، کتاب رو جذابتر کرده و همچنین بعد از بیان هر توضیح و موضوعی که ایشون توضیح میدن و استدلال های روانشناسی و اسلامی رو برای پاسخ به اون سوال مطرح میکنن، جذابیت داستانی باعث شده که مخاطبی که این کتاب رو میخونه و اون داستان و سوال رو مطالعه میکنه، در موقعیتی خودش رو قرار بده که اگر براشون اتفاق افتاد و در اون اتفاق، در اون موقعیت قرار گرفت، بتونه گزینش بکنه و بهترین مسیر رو انتخاب بکنه.
این کتاب کاملا کاربردی و قمری.
بله بله، کاملا کاربردیه و به نوعی به قول ما مؤلفین، این کتاب در ضمیر ناخودآگاه فردی که مطالعه میکنه تأثیر میگذاره و اثرش از بیان مستقیم پاسخ خیلی بیشتره.
حتماً.
من با اجازتون اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم: کتاب نیمه دیگرم، بخش دوم این کتاب، یعنی جلد دوم این کتاب، به موانع ازدواج پرداخته به قلم جناب آقای محسن عباسی ولدی از انتشارات آیین فطرت.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. مثل همیشه یک کتاب کاربردی و خوب و مفید رو به ما معرفی کردین. براتون آرزوی موفقیت داریم و آقای قمری بزرگ
ممنونم،
بهترین ها رو آرزو میکنیم. درود بر شما، تا هفته ی آینده خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
سلام و وقت بخیر، ممنون از برنامه خیلی خوبتون. یه خواستگار دارم که ایشون یک فرد مناسبی هست، معیارهایی که من برای ازدواج دارم ایشون داره. تنها مشکل و مانعی هست سر راه هم اینه که ایشون 3 سال از من کوچیکتره. خواستم از کارشناس محترم برنامه راهنمایی رو بگیرم که تفاوت سنی میتونه مشکل ساز بشه یا من باید نگران باشم که ایشون از من 3 سال کوچیکتر هست یا نه، و مواردی که تو این زمینه هست رو ایشون به من بفرمایم و منو راهنمایی کنن که من چی کار باید بکنم. ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
سلام، ممنونم از برنامه خیلی خوبتون. برادری دارم که بسیار مشتاق ازدواج و تشکیل خانواده هستند، ولی به دلیلی که شغل مناسب و پیوسته برای ازدواج ندارن نمیتونن تصمیمشون رو عملی کنن و واقعا نداشتن شغل معضلی شده برای اکثر جوانها، و البته باید بگم شاید هم بهانه‌ای برای بعضی ها برای دنبه تله ندادن، ولی بایستی قبول کنیم که این مشکلات اقتصادی مانعی برای ازدواج جوانها محسوب میشه. خواستم نظر کارشناس محترمتون رو در این زمینه بدونم. ممنونم، تشکر.
بله، خیلی متشکریم از شما بزرگوارانی که با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت هستین. خانم دکتر طباطبایی، شنیدین یکی از سوالاتی که مطرح میشه و ما دوست داشتیم از زبان شما بشنویم. تلفن اول بود که ملاک ها و معیارهای ازدواج که بروز شده در این مورد، یکی از موردهای مهم سن ازدواجه. آیا تفاوت سنی زوجین یه ملاک مشخصه و چگونه باید باشه؟
سلام خانم حسن‌پور، اون چیزی که به عنوان ملاک و معیار برای بحث ازدواج هست، ما به طور کلی بخوایم به بحث سن که بپردازیم، ما چند نوع سن داریم. یکی سن تقویمی، سنی که همه ما حالا بر اساس سال روز تولدمون و اون چیزی که در شناسنامه هامون هست داریم و به اون شناخته میشیم. یکی سن عقلی و مؤلفه سوم سن عاطفی هست. ملی. اون چیزی که مورد اهمیت هست توازن این سن هست، یعنی اینکه سن عقلی و عاطفی و سن تقویمی با هم دیگه توازن داشته باشه. اما در بحث تصمیم گیری ازدواج، توازن سن عاطفی و سن عقلی بسیار اهمیت داره. برخی از روانشناسا معتقدن که سن تقویمی شاید اونقدر اثرگذار نباشه در بحث تصمیم گیری، اما ما مؤلفه بحث فرهنگ رو هم باید تو این زمین در نظر بگیریم. در فرهنگ برخی از مناطق کشور ما یا در کل دنیا، بحث تفاوت سنی، اینکه خانوم ها سنشون پایین تر از آقایون باشه یا نباشه، نظرات مختلفی هست.
بله.
ما با توجه به اینکه زمانمون در این برنامه شاید اجازه نده که به این مسئله به صورت مبسوط بپردازیم، خیلی کوتاه خدمت عزیزان این رو باید عرض بکنیم. برای اینکه توازن سن عاطفی و سن عقلی مشخص بشه، لازمه که به مشاور مراجعه بکنن، تست هایی ازشون گرفته بشه از هر دو طرف تا ببینن هر کدوم از افراد در بحث مسئولیت پذیری و نقشی که در خانواده به عنوان همسر قراره ایفا بکنن، خانم به عنوان حالا نقش مادری و همسری که در آینده خواهند داشت، آقا به عنوان حالا
آیات بسیار مهمی که در مورد ازدواج مطرح شده و شاید گاهی به درستی هم تبیین نشه و درست تفسیر هم نشه این هستش که خدای متعال دستور میده به کل جامعه، میگه و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. میفرماید که به کل جامعه دستور میده که فرزندانتون رو، یعنی کسانی که دخترانی که بی شوهر هستن و پسرانی که بدون همسر هستن، اینها رو به ازدواج، یعنی زمینه سازی بکنید برای ازدواجشون.
بله.
اگر مانعی به نام اقتصاد وجود داره، میفرماید ان یکونوا فقراء، اگر مشکل اقتصادی دارن، یغنهم الله من فضله، خداوند متعال از فضل خودش اونها رو بی‌نیاز میکنه. اما چگونه؟ آیا به صورت معجزه‌آسا خداوند این کار رو انجام میده یا نه، باز هم از بستر جامعه است که این کار رو انجام میده، چون خطابش به کل جامعه است. پس بنابراین پویش‌های اجتماعی در مسیر تسهیلگری برای امر ازدواج در و رفع موانع و مشکلات اقتصادی ضرورت پیدا میکنه، همچنان که سیاست‌گذاری‌های صحیح و عملکرد صحیح دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط
میتونه کمک
کننده این مسئله باشه.
آقای دکتر جمشیدی بزرگوار، از منظر شما به عنوان یه روانشناس و یه مشاور موفق میخواییم بشنویم که چه عوامل شخصیتی میتونه توی ازدواج موفق مؤثر باشه. فرمودید که در این خصوص میخواییم راهنمایی بفرمایید، منتظر هستیم بفرمایید.
بله، من خوشحالم که روند بحث خیلی عالی پیش میره و اساتید محترم که حضور دارن مباحث همدیگه رو تکمیل میکنن و بنده به شخصه استفاده میکنم از نکته نظراتی که اساتید محترم مطرح میکنن. باید دقت کنیم که آدم ها در ذهنیت ها و شخصیت هاشون با هم متفاوته.
بله،
یه سری از افراد الگوی ذهنی و تیپ شخصیتیشون ایدئال هاه. افرادی داریم که الگوی ذهنی و شخصیتیشون یه حالت ترزنشگره، یعنی همیشه غور میزنن، همه را بچه میدونن، همه را نصیحت میکنن،
اغلب ناراضی هستن،
همیشه دنبال اصلاح آدم ها هستن که تو آدم نمیشی، تو درست نمیشی، تو نمیتونی ازدواج کنی، تو بلد نیستی، تو هنوز بچه ای،
بدبین هستن. بله،
نگاهشون کلا منفیه و به تعبیر علی علیه السلام متاسفانه مثل مگسی روی نقصه ها و کمبود ها میشین. یه سری از افراد الگوی ذهنیشون یه حالت مددکار، یه حالت ایثارگر، که معمولا این افراد میگن که بذار خواهرام ازدواج کنم بعد من ازدواج میکنم، اگه الان ازدواج کنم با این حقوق پدرم داره یا من ممکنه که یه زحمتی رو برای خانواده ایجاد کرده باشم. اینا الگوی ذهنی مددکار دارن، یعنی همه را پاس میدارن، خودشون را پاس میدارن و طبیعتاً عزت نفس کافی هم در اینها وجود نداره.
درسته، یکم سریع‌تر بفهم.
یه سری از افراد هم ذهنیتی که دارن متأسفانه ذهنیت نقص و شر، یعنی در روند زندگیشون یه کمبودهایی دارن، میخوان که همه کمبودها را یک شبه با ازدواج جبران کنن. حالا متناسب با این الگوهای ذهنی موانع مختلفی برای ازدواج وجود داره. اونایی که ایدئال‌خواه هستن معیارهای خیلی سختگیرانه دارن در مورد شغل، مسکن، سن، تیپ، ظاهر، خانواده، بحث‌های مراسمات خیلی سختگیرانه هستن. افرادی که الگوی ذهنی سرزنشگر دارن، اینها همیشه به صورت منفی بافی و منفی گرایانه آدم ها زیر سوال میبرن، آدم ها را خیلی بچه در نظر میگیرن و میگن تو نمیتونی، اصلا امکان نداره. افرادی که الگوی ذهنی مددکار دارن، اینا ازدواج نمی کنن تا خواهر بزرگتر ازدواج کنن، ازدواج نمی کنن تا برادر بزرگتر ازدواج کنن، که خود همین هم یکی از موانع مهم برتر راه ازدواج. چی گفته که یا کجا نوشته شده که اول باید فرزند بزرگتر خانواده ازدواج کنه بعد فرزند بزرگتر؟
البته الان این فرهنگ خیلی تغییر کرده آقای دکتر، با توجه به اینکه فرصت برنامه کمه، لطفاً یه مقدار جمع‌بندی داشته باشین از این گفتگو و بریم سراغ موضوع بعدی. بفرمایید.
بله، اون نوع نگرش ما و معنایی که به ازدواج میدیم انتظاراتی که از بهای مختلفی متاسفانه یه مانع درونی ایجاد میکنه برای ازدواج آسان و برای انتخاب عاقلانه.
بله خیلی متشکرم. خب خانم دکتر طباطبایی، یه پیامکی داریم که عزیزی نوشته: بعضی از دوستان رو میشناسم که با توجه به این که حتی تمکن مالی هم دارن، اما از نظر شخصیتی و از نظر روانی آمادگی ازدواج رو ندارن و تن به ازدواج نمیدن. شاید یکی از مسائلی که الان خیلی مؤثر هست نبودن اون حس مسئولیت پذیریه. میخوام از تبعات به تعویق افتادن ازدواج، تبعات فردیش برام بگیم. یک دقیقه.
بله خب آقای دکتر جمشیدی هم به این مسئله اشاره دقیقی داشتن. بحث مسئولیت پذیری در این انتخاب مهم و اثرگذار زندگی خب بسیار مهمه و معمولا در برخی از افرادی که تمایل به ازدواج ندارن، یعنی دوچار دوگانگی هستن، از طرفی احساس میکنن که باید ازدواج بکنن، اما اون بحث مسئولیت پذیری و ترس و واهمه از این پذیرفتن این مسئولیت بزرگ مانع از این میشه که به موقع و به هنگام این تصمیم رو بگیرن و وارد عرصه جدیدی از زندگی بشن. خب تبعات این مسئله، خب در گام اول به خود فرد از همونطور که اشاره فرمودن، اون اعتماد به نفس، عزت نفس شخص پایین میاد و اون تبعات روانی برای خود فرد داره. تبعات اجتماعی متعددی شامل حال این شخص میشه. خب ما میبینیم که در عرصه های مختلف اجتماعی لازم هست که به این مسئله پرداخته بشه، یعنی لازمه که این مسئولیت پذیری به عنوان یک الگو از همون سنین پایین نوجوانی به بچه ها آموخته بشه تا در سنین بالاتر برای پذیرش این مسئولیت مهم بتونن آماده بشن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رجبی، میخواییم از نظر شما بشنویم که تحولاتی که توی ازدواج، خب قبول داریم امری اجتناب ناپذیر نسبت به نسل جدید و نسل قدیم، یکی از تحولاتی که ایجاد شده بدعتیه که نسبت به تأخیر در سن ازدواج دختر و پسرها پیش اومده و باعث شده که ازدواج‌های ناموفق رو در پی داشته باشه. میخواییم در این خصوص راهنمایی بفرمایید که این بدعت‌ها چگونه قابل کنترل و مدیریت هست.
ببینید متاسفانه در دوران کنونی ما،
یک دقیقه محبت بفرمایید،
در دوران کنونی ما یه مقداری ایدئالگرایی یا کمالگرایی در مورد معیارها و ملاکای ازدواج پیدا شده در بین بعضی از جوانان و یا احساس میکنن که ازدواج یک مانعی است برای پیشرفت و موفقیت اونها. از این جهت گام میگذارن در مسیر رشد علمی و تحصیلی یا رشد اقتصادی و مالی یا رشد اجتماعی، در ابعاد گوناگون تلاشهای خودشون رو میکنن، ولی از پذیرش مسئولیت یک فرد دیگر و یا فرزندی که به دنیا خواهد آمد سر باز میزنن که این مسئله باعث شده که اون موفقیتی هم که به دست آوردن در کام اونها شیرین نباشه. و من با بسیاری از افراد در این زمینه مواجه بودم که در زمینه‌های تحصیلی و علمی بسیار موفق بودن و کامیاب بودن، ولی به واسطه تأخیر در امر ازدواج احساس ناکامی و ناخوشایندی از زندگی خودشون داشتن.
سپاسگزارم. و در لحظات پایانی جمله نهایی و جنبندی آقای دکتر جمشیدی رو در 30 ثانیه بشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
هر سنی تکالیف و نقشه های خاص خودشو داره. ازدواج در سن خودش شیرین تره. اگر از سن خودش به تأخیر بیفته موجب مشکلات و آسیب های جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد و طبیعتاً افرادی که سن ازدواجشون بالا میره دچار وسواس خاصی در انتخاب میشن و هیچ موقع به هماهنگی کامل شخصیتی نخواهند رسید.
سپاسگزارم. پیام بسیار ارزشمندی بود از همراهی همه شنوندگان عزیز که تورنج رو تا این لحظه دنبال کردن. سپاسگزارم از حضور کارشناسان خوبمون، خانم دکتر سید معصومه طباطبایی، پژوهشگر و مؤلف حوزه زنان و خانواده، آقای دکتر آرش رجبی، پژوهشگر و مؤلف حوزه و دانشگاه، و آقای دکتر محمدعلی جمشیدی، روانشناس سلامت و مدرس حوزه و دانشگاه هم بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردن. موضوع امروز برنامه تورنج موانع ازدواج جوانان و پیامدهای اون بود که با تهیه کنندگی خانم زهرا بحری تقریبا
میتونن تو بخش‌های مختلف رقابتی حتی توی در واقع کارهایی که به محصول نرسیده و به صورت طرح اولیه و در واقع پلن اولیه هست میتونن شرکت کنن.
بله، خب سپاسگزاریم از شما آقای ریلایی. برای شما و همه همکاران خوبتون آرزوی توفیق میکنیم. انشالله که با برگزاری این دست از جشنواره ها پاسخگوی نیازهای مردم به ویژه در زمینه پوشش اسلامی و ایرانی و همینطور برای جوانان باشیم. فقط یه نکته، ساعت برگزاری جشنواره شما از چه ساعتی تا چه ساعتی هست؟
بله، من برای آگاهی شنوندگانتون یک بار دیگه تکرار میکنم، جشنواره از 18/4 از روز امروز تا در واقع جمعه 24 تیر ماه در این محل برج میلاد سالن 7 برگزار میشه. برقرار ساعت بازدیدم 10 صبح تا 20 شب.
بخش فروش هم دارید شما دیگه، درست؟
نه، فقط عرضه محصولات در واقع و طرحهایی که از داوری، از منزل داوری کارشناسان در واقع گذشتن و به سالار نمایش راه پیدا کردن.
ممنون از شما آقای ریلایی، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
اما دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید، روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید. اینجا رو ببینید، اوایل ماه
اکتبر روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
مثل قرص مسکن عمل میکنه. در چند دقیقه اول شما رو آروم میکنه، اما به سرعت دردها برمیگردند. این مسئله رو در اعتراضهای خیابانی میشه دید.
با وجود اینکه میبینیم هم ابعاد سرکوب بسیار گسترده است در استان خوزستان و همین که بسیار سانسور میشه خبرهای مربوط به اعتراضات در این استان و اونجا که در 6 شب گذشته اتفاق افتاده، اما همچنان این اعتراضات گسترش پیدا میکنه، شهرهای بیشتری رو درگیر میکنه و حتی حمایتهای بیشتری رو در شهرهای دیگه شاهد هستیم نسبت به اون. دلیلش رو در چی میبینیم؟
من فکر میکنم این نشون میده که دو ابزار مهم جمهوری اسلامی، یعنی سانسور و سرکوب، هر کدوم به نوعی کارآمدی خودش رو داره از دست میده.
رسانه میگه راه حل مشکل اینه که در خیابان فریاد بزنی.
از خوزستان آغاز شد و به تبریز و سقز رسید. گسترش اعتراضهای خیابانی به جای جای ایران چه معنایی دارد و چه تحولاتی را رقم میزند؟ در چشم‌انداز همراه ما با
تجربه من، تا جایی که من به خاطر داشته باشم، نه فقط در سالهای اخیر بلکه در دهه‌های اخیر، من هیچ موردی رو نمی‌بینم که به اندازه جنبش اعتراضی خوزستان مردم ایران احساس همبستگی و همدردی و همنوایی با اونا بکنن.
شاید اون شب پوشش خبری اعتراض برای مخاطب خوشایند باشه، اما تازه اون می‌خواهد دردهای بیشتری به تو بدهد. دستگیری مهاجمان خرابکار رو تبدیل به خبر دردناکی برای فرد معترض میکنن و از اون میخوان واکنش جدیدی داشته باشه تا آروم بشه. این روند چرخشی ادامه داره. در مرحله بعد ازش میخوان متنهای تند علیه حقوق بشر و زندانیان سیاسی بنویسه تا آروم بشه.
داستان سرکوب فعالان و روزنامه‌نگاران در ایران داستان تازه‌ای نیست.
این شگرد رسانه‌ای به نوعی اعتیادآور هم هست و مخاطب رو همیشه در حالت جستجوی آرامش نگه می‌داره. اعتراض به موضوع جدید و واکنش‌های جدیدتر.
بحران آب، فقر و محرومیت که این روزها درد مشترک تمام ایران است، همان دردی که ریشه در ناکارآمدی و فساد در لایه‌های مدیریتی جمهوری اسلامی دارد.
اینجا از شگرد مهمی استفاده میشه که به اون تسکین برای افزایش درد میگن. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدن.
ما بهش میگیم تکنیک خوشمزه. اصطلاحاً بهش میگن تسکین برای افزایش درد. تسکین برای افزایش درد یعنی استفاده از پارامترها، مؤلفه‌ها، گزاره‌ها و انگاره‌هایی که ظاهراً برای این مسئله تسکین دهنده است، اما به واسطه تأثیرگذاریش روی سایر حوزه ها دردهایی رو ایجاد میکنه که در واقع افزایش درد رو داره. تسکین میده که این دردها رو اضافه کنه. پس قاعدتا درد تسکین یافته هم دوباره اضافه میشه بهش. جزء تکنیک های خیلی پیچیده است، برای همینه معمولا با بخش هویتی و احساساتی یه مردم درگیر. جزء تکنیک هاییه که تو ایران بسیار ازش استفاده می